أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، در بحث از شهادت مخالفین و قبولشون یا رد شهادت مخالفین عرض شد که یکی از شرایطی که در بسیاری از کتب فقهی به عنوان شرط شاهد در محکمه ذکر شده، ایمان به معنای شیعه اثناعشری هست. رسیدیم به کلام صاحب جواهر. صاحب جواهر ابتدا خلاصه ای از فرمایشات سید علی طباطبایی در ریاض رو ذکر کرده، بعد می نویسن که کل ذالک مضافاً الی ما ورد فی النصوص من لعن المخالفین و دعای علیهم و انهم مجوس هذه الامه و شر من الیهود و النصارى و انهم لغیر رشده. بعد از اینکه فرمایشات سید علی طباطبایی رو ذکر میکنه، یه چیزی اضافه میکنه، میگه ما یه سری روایاتی داریم. دقت می‌فرمایید، میگه یه سری روایتی داریم که مخالفین درش لعن شدن و بر علیهشون دعا شده و گفتن که اینا مجوس این امت هستن و شر از یهود و نصارا هستن و اینا غیر رشید هستن. اینا هم روایاتیه که حالا امروز اگه انشاءالله برسیم یه دبسته از روایات رو میخونیم براتون و خواهیم گفت که اینها نسبت به کل مخالفین عمدتاً نیستش و هر کدوم از اینا یه معنایی داره که حالا ایشون خیلی چون بیان نکرده، ذکر نکرده، ما ازش رد میشیم. روایاتی که در رابطه با غیر متولیان به ولایت ائمه اطهار هست خیلی زیاده، بسیار گسترده است. اینا رو باید طبقه بندی کنیم، دسته بندی کنیم. بخشیش مربوط به وضعیت اینا در روز قیامت میشه، بخشیش مربوط به افرادی میشه که معاند و دشمن ائمه بوده، بخشش مربوط به کسانی میشه که ولایت رو از ائمه غصب کردن، مثل هشام ابن عبدالملک، مثل عبدالملک مروان. اینا راجب اونا، من تو اسم نمیارم، بالاخره در زمان ائمه تقیه بوده و اسم نیبردن. بخشش هم مربوط به نصاب میشه، ناسبی ها، یعنی کسانی که ائمه رو ناسزا میگفتن. حالا علت ناسزا گفتنم عمدتاً از زمان حضرت امیر جنگ هایی بوده که حضرت امیر داشتند و لخر خیلی ها رو کشتن و به درک واصل کردن. اونا بازماندگانشون معمولا میرسیدن به حضرت، حضرت نفرین میکردن، فوش میدادن، بعد بیرا میگفتن زن و زناشون، بچه هاشون اینا. و این که ما راجب مخالفین لعن داشته باشیم یا مجوس داشته باشیم یا شر من النصارى، این خیلی شفاف نیست. این با احتیاج به پرسیدگی بیشتر از این فرمایشه های صاد جواهر داره. هر کدوم از این عبارات مربوط به بسته ای و یه دسته ای از مخالفین هست که یه عنوانی علاوه بر که مخالفن، یه عنوان دیگه هم برشون بار میشه. حالا میرسیم، من یه فایلی جمع‌آوری کردم، خب روایات خیلی زیاده، یعنی شاید مثلا دو سه جلد بهارالانوار اختصاص به این مسائل مربوط مخالفین اینا داره. حالا از کنم خلفا شروع میشه تا و باز مثلا مسائلی که راجب خود خلفا هست متفاوت با مسائلی است که راجب تابعین اینا هست. مسائلی که راجب کسانی که علم داشتن که ائمه بر حقن متفاوت با کسانی است که نه آگاهی نداشتند و جهله بودند و نه. اینا متفاوته، بلکه ایشون همه اینا رو ردیف کرده، میگه کل ذالک مضافا الی این و این و این. این جای تحقیق بیشتری داره که حالا انشاءالله بهش خواهیم رسید. خب اینم نکته اضافه تر. پس بنابراین از فرمایشات مرحوم صاحب جواهر میفهمیم که یه نگاه عمیقی هم باید به روایات بندازیم، روایاتی که راجع به کسانی است که ولایت رو از ائمه غصب کردن و یه تقابلی داشتن. حالا اون تقابل به چه نحو بوده خواهیم گفت. یادتون نره که من عرض کردم که بسیاری از اهل سنت محب به اهل بیت هستن، این یادتون نره و این هم محسوسه و الان موجود هستن به صورت گسترده و هم در زمان خودش هم همینطور بوده. یعنی بسیاری از افراد بودن که محب به اهل بیت بودن و دوستدارشون بودن، ولی خب به هر دلیل زمان لازم همراهی با ایشون نکرد. بعد کلام شهید ثانی رو نقل میکنه که ما بهش خیلی استناد کردیم در دو سه جلسه پیش، و اون این بود که مخالف اگر جاهل قاصر باشه، چون عالم نیست نمیشه بگیم ظالمه، نمیشه بگیم فاسقه، و عدالت هر کسی طبق دین خودش. این فرمایش شهید ثانی بود. ولی اگه مقصر باشه، یعنی چی؟ یعنی بداند که ولایت مال ائمه هست و در این حال انکار بکند. مثلا در روز عید قدیر خم بوده، روایت رو شنیده، فهمم کرده، همونطوری که پیامبر فرموده، در این حال باز نقشه برخلاف کشیده. با علم و آگاهی به اینم، بله اونجا ما میگیم، عرض کنم حضور شما که ظلم تحقق پیدا کرد، و چون ظالم است عدالت نیست، و چون عدالت نیست شهادت نمیتونه. ولی اگه نه کسی عالم نبوده، بلکه علم به عکسش داشته، فکر میکرده که اینجوری درسته، یا فکر میکنه که اینجوری درسته، اینو نمیشه بگیم ظالمه. این فرمایش شهید ثانی. نه شما حالا بنشینید با اینها، ننشستید ها، ظاهرا با علمایشون نشست، بنشینید با اینها، بعد متوجه میشید که اینها عرض کنم حضور شما یه توضیحاتی دارن برای خودشون.
فرمودید که خلافت رو اینها با بسملت جدا کردن.
بله.
بله.
حالا عرض میکنیم، بذارید عبارت اصحاب امروز اگه تمام کنیم، جنبندی رو من عرض میکنم. و هو من قرائب بعد از اینکه شهید ثانی رو ذکر میکنن، میفرمان که و هو من قرائب الكلام المخالف لظاهر الشریعه و باطنها. شما میفرمایید که حرف عجیب غریبی شهید ثانی زده، هم مخالف ظاهر شریعت هم باطن شریعت. از من ضرورت المذهب عدم المعذوریت فی اصول الدین، چون از ضرورت مذهب این است که انسان‌ها در اصول دین معذور نیستن. التی منها الامامه، بل ما حکاه من العامه لا یوافق ما ذکره، بلکه حتی اونی که خود عامه گفتن موافق فرمایششون نیست. ضرورت المخالفه فی الفرض للدلیل قطعی الناشی عن تقصیر، به خاطر اینکه اونایی که مخالف هستن در بحث ما به خاطر دلیل قطعی است که ناشی از تقصیره. همین فرمایش شما، ما دلیل قطعی داریم بر امامت و ولایت، هر کی این دلیل قطعی رو نفهمیده باشه دیگه معلومه که مقصره. یعنی ایشون داره میگه که ما جاهل قاصر نداریم، همه مقصرن از بیخ. بله. و من الغریبه دعوا معذوریت ناشی اعتقاد و ان تقلید. این کجاش رد فرمایش ایشون میشه؟ فرمایش شهید میشه. اون فرمایش شهیدم که همین بود دیگه، گویا که جاهل قاصر باشن، عرض کنم حضور شما که ظلم برشون صدق نمیکنه، اگه مقصر باشن صدق. شما داری همین میگی، فقط میگی نه ما قاصر نداریم، ضرورت این که دلیل قطعی بوده و هر کیم دلیل قطعی رو نفهمه مقصره. حالا یعنی فرض بکن یکی حالا قاصرش، جاهل قاصرش. بله شما در اون دوره ممکنه بگی که همه در شهید قدیر قم حاضر بودن، دیدن، شنیدن. بله. ولی بعد اتفاقاتی افتاده، جریاناتی شده، مردم که همه در بطن وقایع تاریخی نبودن، عالم نبودن، یارو مثلا توی دادکوره به دنیا اومده، تا آخر عمرش هم کشاورزی کرده، یه آخوندی هم اومده یه چیزی بهش گفته و رفته، اونم همون گفته دینه. کما که مثلا در عهد پیامبرم بعضیا بودن، دو تا روایت و دو تا قرآن شنیدن، دو تا آیه قرآن شنیدن و گفتن آقا همین بس ما رفتیم بیا با. خب بودن دیگه. حالا دیگه افراد اینجوری چطور نمیشه فرض بکنید الان تو روزگار ما هزار سال قبل اینایی که تو آفریقا زندگی کردن، تو جاهای دوردست زندگی کردن، عالمی نداشتن، همین الان تو کشور خودمون با این همه امکانات شما میرید یه جاهایی اصلا تعجب میکنید اینا اصلا اولیات احکام نشنیدن، چطور میشه از این توقع داشت که شما مقصری؟ و من الغریب دعوا معذوریت ناشی اعتقاد و ان تقلیدن، میگه از غریب عجیب از غریب عجیب اینه که ادعا کرده که این حتی اگه اعتقادش ان تقلیدن هم باشه معذوره. کجاش غریبه؟ حالا ایشون میگه غریبه. ول جمله لا یستأهل هذا الكلام رد دا. یعنی این اصلا دیگه احتیاج به رد نداره فرمایششه، اینقدر وضعش خرابه. آره اهلیت برای اینکه ما بشینیم ردش کنیم هم نداره. از هو مخالف اون لاصولشه، این به خاطر اینکه مخالف با اصول شیعه هست. و من هنا حالا مخالف با اصول شیعه هست، ولی چرا مخالف با غیر اصول شیعه چرا باشه؟ و من هنا شددن نکیر علیه الاردبیلی. میگن ما هم تنها نیستیم، مرحوم محقق اردبیلی همینجوری گفته، عجب حرفای عجب غریبی زده شهید سام. و فی کشف اللسان انه من از ضعف به مکانه. و فاضل هندی هم در کشف اللسان خودش گفته این خالی از ضعف نیست. خب بعد ایشون یه فرمایشی رو از ریاض نقل میکنه، بعدم بهش نقد میکنه که اینو عرض کنم بخونیم براتون. نه انفر ریاض و اما الجواب عن الاستدلال بالفسق و الظلم بان الفسق انما يتحقق بمعاندت الحق مع العلم بهی فحسن ان اختیر الرجوع فی بیان معنی الفسق و الظلم الی العرف. اگه یادتون باشه گفتیم که یه بحثی هست که آیا فسق و ظلم معنای عرفیشونه یا معنای لغویشونه. ایشون فرمودن که صاحب ریاض گفتن اگه معنای عرفی باشه تا حدی حرف شما درسته، ولی ما که معنای عرفی قبول نداریم. عرفی بریم تو بازار کوچه بازار ببینیم معنی چی میده، نه ما باید بریم لغت ببینیم چه معنی کرد. ایشون میگه نه اتفاقا برعکس، اتفاقا برعکس، ما به لغت چی کار داریم؟ ما باید بریم تو عرف زمانه ببینیم معنای لغت چیه به اون اصل. و لغت هم اگه لغت شده رفته تو کوچه و بازار شنیده نوشته، که عجیبش که در نورده که رفته تو کوچه و بازار. حالا بالاخره تکلیف ما رو معلوم کنن علما، بالاخره ما به لغت مراجعه کنیم یا به عرف چی بگیم؟ آقا ما میگیم آقا معیار اگه با کلمات نخواهیم بازی کنیم، نه عرف نه لغت، معیار تبادره، تبادر اهل لغت، یعنی اون کسانی که به این لغت متکلم بودن در زمان صدور روایت یا آیه. زمانش هم متفاوته، اگه آیه قرآنه باید ببینیم زمان نزول قرآن این تبادر چی بوده. اگه حدیث قرن اول در قرن اول، اگه قرن دومه، اگه قرن سومه، بستگی داره که این لغت این کلمه در عهد خودش وقتی شنیده می شده توسط اهل لغت، اهل عرض کنم حضور شما اهل لغت یعنی همون کسانی که به این زبان متکلم بودن، چی فهمیده، چی به ذهنشون تبادر می کرده. عرف هم از همون اگه معنای عرف اینه عرف درست، اگه لغت رفته اینه در آورده لغت درست. بنابراین ما نه فرمایششون، حالا ایشون میگه معنای عرفی، معمولا لغویین میرن خودشونو میکشن که معنای عرفی رو در بیارن. خب اصلا اینا از هم قابل تفکیک نیستن. اینکه ما عرف رو از لغت جدا بکنیم خیلی، چون معیار ما هیچ کدوم این دوتا نیست، معیار ما چیه؟ تبادر. خلاص حالا ایشون منظورش از عرف تبادره، اونم که گفته لغت منظورش از لغت تبادره، در حقیقت اینا به یه چی برمیگرده. منتها اینشون میگه که حیث و ان المتبادر منهما مدخلیت الاعتقاد فی مفهومهما. ایشون میگه اگر عرف رو مراک بگیری حرف شیطانی درسته، که انسان باید اعتقاد داشته باشه به کاری که میکنه، علم داشته باشه، آگاهی داشته باشه تا بشه بگی ظالمه. اعتقاد داری که آقا این خمر میخوری، بعدم خمر باشه، اون وقت میشی ظالم و میشی فاسق. ولی اگه اعتقاد نداشته باشی، علم و آگاهی نداشته باشی، خیال کنی آب بخوری، نه. این متبادر منهما یعنی من الفسق و الظلم، اینه که اعتقاد در مفهومشون دخیله، یعنی باید اطلاع داشته باشی که این فسقه، اطلاع داشته باشی که این ظلمه، مرتکب بشی تا بشی به شما بگی فاسق و ظالم عرفن. و اما ان اختیر الرجوع الی اللغت فمنظور فیه، ولی اگه منظور لغوی باشه هیچ وقت تو لغت ننوشتن که ظلم و عرف درش آگاهی شرطه، نگفتن ظلم یعنی اخذ و حق الغیر ان علمن، این کلمه ان علمن رو بعدش نیوردن. خب یعنی اینو نیوردن. این اگه لغتی باشه بله ان المن توش نی لعدم مدخلیت الاعتقاد فی مفهومه ما فی اللغه معرضن به ما سمعت و منه وقد عرفت ان التدبر فی مجموع کلمه یقتضی نفی المعصیه ولیس مبنا کلمه الا اطلاق اسم الفسق و الظلم علیه ما و الا فلا وجه للنظر بناهن الا ما ذکره ضرورت تقدم المعنى العرفی علی اللغوی. ما یه صاحب جواهر میگیم که معنای عرفی بر معنای لغوی مقدم است. اون لغت چیکار کرده پس؟ این لغویان بیکار بودن. لغویان رفتن گفتن آقا ما در عرب اینو شنیدیم، ما خودمونم عربی هستیم، بنابراین معناشونه. حالا ایشون میگه که معنای عرفی بر معنای لغوی، منظورش اینه که تبادر مقدمه بر لغت. میگه یعنی معیار لغوی اینم تبادره، معیار همه تبادره. نعم المتجه و من عدم صدق الفاسق علی المخالفه فی العقیده و الفرض و عدم معذوریتی فی الاعتقاد المزبور الذی دخل بهی فی قسم الکافرین فضلا عن الفاسقین و الظالمین. میگه ما که گفتیم مثلا اینا داخل با کافرین هم چه برسه به ظالم و فاسق، کفرم برشون صدق میکنه. و ایو فسق اعظم من فساد العقیده، یه بالاتر از این فسق چی میخواد؟ که یه کسی عقیدش غلط باشه، اونم در چی؟ در ولایت، در امامت، در چیزی که ستون دینه، ستون عرض کنم حضور شما که اعمال دیگه است. التی لم یعذر صاحبو، هی میگه لم یعذر صاحبو، هی اصرار میکنه ایشون که آقا صاحب این اعتقاد معذور نیست. خلاصه آقا بذارید این حرفا رو کنار، اشکال به سه دلیل آقای ریاض حالا لغتی عرفیه چیه اینو کار نداشته باشیم. علا کل حال فلا تقبل شهادت غیر المؤمن. ایشون در نهایت میگه که عرض کنم حضور شما که شهادت غیر مؤمن قبول نیست. چرا؟ چون اینا معذور نیستن. چرا معذور نیستن؟ چون این خود چون این عرض کنم اینا مقصرن. چرا مقصرن؟ به خاطر که دلیل قطعی واضح روشنه، چون عرض کنم خورشید در آسمان برش وجود داره. بگیم خب پس این 1 میلیارد سنی این خورشید رو ندیدن. ندیدن دیگه. چیکارش کنم؟ ندیدن. خب عرض کنم حضور شما که بله. شیخ انصاری هم شبیه عرض کنم حضور شما که ببینید چی گفته. آدم اولش فکر میکنه که شبیه شیخ نجفی صاحب جواهر حرف میزنه، ولی بعد تهش که یه خود اندیشه میکنه میبینه همون حرف شهید ثانی رو دارن میزنن. از بعد از شیخ عرض کنم حضور شما که شیخ انصاری نوع افرادی که آمدن قائل شدن به جواز شهادت مخالفین، یعنی یک گرایشی پیدا شده از سمت علمای نجف، البته نه علمای قوم، علمای نجف یک گرایشی پیدا کردن به سمت اینکه شهادت مخالف رو در دادگاه بپذیرن. یه علت روانشناختیش هم من قبلا جامعه شناختیش هم قبلا عرض کردم، گفتم که جامعه نجف تداخل مذهبی دارن و اهل سنت نشست و برخاست دارن. خود اهل کاظمین مثلا ارادت ویژه به امامین جوادین دارن علیهم السلام. خود عرض کنم حضور شما اصحاب اهل سنت سامرا ارادت ویژه‌ای به امامین عسکریین علیهم السلام دارن. این ارادت هایی که هست و این تداخلی که بین زندگی و تعایش شیعه و سنی وجود داشته، ذهن انسان رو نسبت به برداشت ادله متفاوت میکنه. نوعاً البته نه همیشه این دو نیست، بعضی علمای نجف هستن که برعکس بفاده. خب شیخ انصاری هم قائل شد که اگر جهل ان تقصیرن باشه کافره، یه چیزی بالاتر از فاسق و ظالم کافره، ولی اگر لشبهتن باشه یا انکار کنه که امامت از سوی پیغمبر آمده، میگه نه امامت از سوی پیغمبر نبوده یا معلوم نیست که باشه، شبهی داره، این مسلمونه و مشکلی نداره و میتونه بیاد شاهد شهادت. یمکن ان یقال ان الایمان عبارتون عن الاعتقاد به توحید و النبوه و تصدیق ما جاء به النبی از لا یتحقق تدین به دین الا به ظالم. میگه آقا کلن ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی کسی که اعتقاد داره یک به توحید، شهادت الله اله، دو و ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله، این دو، سه تصدیق و مجاوبه این قرآن و احادیث که آورده ما قبول دارید، این سه تا رو داشته باشی ایمان داری. پس ولایت کو میگه ثم ان ما جاء به النبی صلی الله علیه و سلم اما ان یکون مما و ولایت هم داخل همون ما جاء به النبی دیگه، ولایت که از پیش از همجوری انتخابی و اینا انتصابی و اینا که نبوده، پیامبر آوردتش، پیامبر هم از جانب خدا آوردتش. ثم ان ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم اما ان یکون مما یحتاج معرفته للشخص بحسب زمانه و مکانه و حاله من الامور الضروریه التي لا تخفى على مثله و اما ان یکون من غیر ظالم، یا اون چیزایی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آورده یا از اون چیزایی است که از مثل این شخص در این زمان و مکان نمیتونه که نامعلوم باشه. بعد محمد ابن مسلم از امام باقر سوال میکنه یا بعد شما کی؟ اگه شک داشت میپرسید؟ ها؟ نمیپرسید از امام. بعد امام باقر فرمودن امام جعفر است. امام جعفر ابن محمد در سن قبل از امامتش نشون میدن میگن ایشون. خب حالا ما بگیم محمد ابن مسلم چون امام جعفر صادق رو نمیشناخته این از ایمان بدره؟ نه، به خاطر اینکه در اون زمان خیلی شفاف نبوده، کمون که بعدش امام جعفر صادق بعدش معلوم خیلی نبوده که موسی بن جعفر امام خیلی ها اصلا عرض کنم حضور شما فتحی شدن بعد از امام موسی بن جعفر، بعضیا نمیدونستن که براشون شبهه ایجاد شد که علی ابن حسین رضا علیه السلام امامه واقفی شده. یعنی شما همینجوری بیای پایین امامای بعدی هی موجب توقف بعضیا شده، موجب شبهه شده. ولی خب بعضیا آقا این آقا از این آقا بعیده که ندونه در این زمان در این مکان. و بنابراین اگه کسی در زمان علی ابن حسین علیه السلام زندگی می‌کرده هم چهار امامی باشه بس دیگه، کسی در امام زمان امام باقر زندگی میکرده پنج امامی باشه بسه، در زمان امام صادق شش امامی باشه بسه. بنابراین زمان و مکان دخیله در ما جاء به النبیه. نمیشه بگی که از روز اول خیلی ها شفاف نبوده براشون. اجمالا این که دوازده امام هست و دوازدهمیشون قائم هم علیه السلام صلی الله علیه و آله و سلم، این در روایات بوده، در کلام پیامبر در کلام ائمه بوده، ولی این که حالا دقیقاً کی چی چجوری نه نبوده. بنابراین نمیشه بگی آقا این 12 تا اسمو مینویسیم هر کی قبول داشته مؤمنه، هر کی قبول نداشته نه. این نسبیه. یعنی چی نسبیه؟ یعنی به حسب زمان و مکان و شخص سه تا نسبت داره، یکی زمانش، یکی مکانش، یکی هم شخصش. یه وقت محمد بن مسلم، یه وقت نه یه اعرابی از بیابون داره میاد، حالا اون مثلا ندونم بعد سوال بکنه. پس بنابراین این نسبیه. اگر اینجوری باشه، یه وقت اینجوریه که نمیشه یارو ندونه، یه وقت نه غیر از اینجوره میشه، ممکنه که یه وقتی برای یه کسی امری مخفی بشه. این دو جور. پس ما جاء به النبی چند جور شد؟ دو جور. یه وقت ضروریه از مثل این آقا و این زمان و این مکان نمیشه مخفی بمونه، یه وقت نه میشه. حالا ببینید یه وقت ثانی، یعنی گاهی قدم میشه از یکی چی بمشه؟ مخفی بمشه. اون تای آفریقا زندگی میکنه، یه خبری اومده پیغمبر قبول کرده بعد بقیهش بلد نبوده. و ثانی ممایک میشه تصفیه تصدیق اجمالی به این. بعضی اوقات الان جزئیاتش رو نمیدونن، میگن آقا ما میدونیم 12 امامه، نمیدونیم الان ششمی هفتمی هشتمی امام علیه السلام کی بوده، خصوصیاتش رو نمیدونن. اشکال نداره اگه از مثل این آقا ندانستنش عیب نباشه، اشکالی نداره. که خصوصیات المعاد و البرزخ، خصوصیات معاد و برزخ هم همینه. الان مگه ما همه جزئیات معاد میدونیم، همه جزئیات برزخ رو خوندیم؟ خیلیاشو بلد نیست، خیلی عمر خیلیاشو بلد نیست، ولی همین اجمالا تصدیق میکنیم هر چی که هست، هر چی پیغمبر آورده ما قبول داریم. خب ول جاهل و بها معذور، خب دیگه سنی هم همینطور میشه دیگه، اون سنی ها که دسترسی به ادله ندارن اونا هم همینطور میشه. بل لم یکلف المسلمون به تفاصیل ها، اصلا تکلیفی ندارن مسلمان ها تجارت و زندگی روزمره شون رها کنن برن جزئیات این امور رو در بیارن. بل لو نظر فیها احد و خالف الواقع، بلکه اگر حتی یارو بیاد طرف بیاد یه مطالعه‌ای هم بکنه یه تفسیر نمونه‌ای هم بخونه و خالف الواقع یا تفسیرهای فارسی دیگر رو بخونه شیعه سنی و بعضی جزئیات رو نفهمه یا برعکسش بفهمه، خالف الواقع یعنی برعکسش بفهمه، لم یخرج عن تصدیق النبی صلی الله علیه و آله، این از تصدیق پیغمبر خارج نشه، چون بهش میگه هر چی پیغمبر گفت قبول، میگه آره بابا قبول داریم. میگه حالا این خصوصیت این، میگه آره نه همون بیا ببین اونی که واقعه رو مخالفت لانه انما ينكر كون ذلك من النبی، اونی که داره رد میکنه اصل امامت و ولایت و این جزئیات نیست، جزئیاتشون نیست، بلکه این که اینو پیغمبر گفته باشه اینو داره انکار میکنه. میگه نه پیغمبر چه چیز، میگه ما پیغمبر گفته علی ابن ابی طالب بعد از خودش امام و خلیفه است، نه پیغمبر چه چیزی نمیگه. لا انه یکذب النبی، نمیخواد بگه پیغمبر دروغ گفته یا پیغمبر چه دروغ ببنده به پیغمبر، یعنی میدونه که پیغمبر اینو گفته صلی الله علیه و آله و سلم و میگه نه اینو نگفت. این اگه باشه خب بله، این آقا در روز قدیر خون بوده، در مباهله بوده، در تمام این جریاناتی که بیش از 70 منقبت از امیرالمومنین علیه السلام اهل سنت نقل کردن، شیعه و سنی نقل کردن، که همشون هم اشاره به خلافت و ولایت امیرالمومنین دارن. خب اگر کسی در اون عهد و در این 70 عرض کنم واقعه بوده، نمیشه که ندونه، خیلی بعیده ندونه. ولی زو امیرالمومنین علیه السلام به خیلی اینا احتجاج می‌کردن، اینکه سراشون رو مینداختن پایین، میدونستن. اما اگه نه بعدن گذشت دیگه 200 سال 300 سال 400 سال یهو رفتن لب مرز، تا 300 سالگی لب مرز قزوین و دیلمان بوده، دیلمان کجاست؟ هم گیلان خودمون، آره لب مرز اسلام جو قرن 4 و 5 گیلان و بعد گیلان و ترکستان و افغانستان و پاکستان مسلمون شدن. حالا اینا خبر ندارن 400 سال از جریانات گذشته، حالا بوده قرآن رو گذاشتن جب شده، عجب کتاب خوبیه، اسلام و معرفی که نماز روزه گفتن چیز خوبیه، ما بشیم چیکار کنیم، گفتن اینجوری باشیم نماز میخونیم اینجوری کنیم اینجوری کنیم جب. اونا هم کردن، بعد هم دیگه کسی نمید براشون دیگه توضیح بده. این هم توی روستایی توی عرض کنم پیشاور پاکستان زندگی میکرد، بعد هم همونجا مرده. و این دیگه هیچ وقت نمیاد بگه پیغمبر دو تکذیب کنه حرفای پیغمبر، میگه من قبول دارم همه هر چی پیغمبر گفته من قبول دارم، خود نرسیده بهش. و اما الاول کسی مثل مثلا فضل ابن شازان، کسی مثل یونس ابن عبدالرحمن، اینا اولیا هستن که از مثل این آدما نمیشه این امور چی بشه مخفی بشه، مراجع عظام نمیشه بهش مخفی بشه. حالا یک فیه تصدیق الاجمال، تصدیق اجمالی کافی نیست، باید جزئیاتش هم بدونن، بدونن از اسامی ائمه رو یک به یک بتونن فهرست کنن و بگن اینا هست، هر کدومشون که بدانن، هر کدومشون که شبهه براشون نباشه. بله بل لابد من معرفت ایلی یصدق، بلکه اینا باید حتما برن معرفت پیدا کنن تا تصدیق کنن. ولا خالفه لشبهتن لم یعذر فی، اگر مخالفت کنن به خاطر یه شبهه‌ای معذور نیستن، به خاطر که باید برن ته قصه رو در آورم و این ته قصه هم یه امر ضروریه، لأن ضروریته یک شفن تقصیره، یه امر ضروری. 70 مسئله در روایات خودشون، در روایات ما بر خلافت و ولایت امیرالمومنین شواهد و مدارک کافی، و این دیگه نرفته بخونه یا خونده، نرفته بخونه مشکله، اگر رفته خونده و بازم مشکله. الا ان یفرز، باز خودش بر میگرده، خوب توجه کنید، الا ان یفرز از شبه علاوه چه لا ینافذ ضرورت به نسبت الا ازش، یه من که ضرورت یه جوری باشه که از این عالمم بشه بپذیری بگی آقا من نمیدونستم، رفتم بررسی هم کردم اینجوری گفتن، گفتن آقا قدیر خم معناش این بوده که با علی دوستی کنید، من عاشق علی بودم در زمان، چون پیغمبر دوستش باشید و باش بغض نداشته باشی دشمن من، هیچ وقت دشمن نداشته بودن، دوستش باشید من همیشه دوست که چی عاشقش بوده. عاشق یا هیچی زندگی ما بر مبنای سبک زندگی ایشون تنظیم کرد. اون که هیچی اجداد خودم هم به ایشون برمیگرد، اون که هیچی طریقه عرفانی و صوفیگری من به ایشون برمیگرد. اینا کساری هم که خب از مثل این شخص ممکنه شبهی برش ایجاد شده باشه. خب مثالم میزنه به اصل معاد و موت و من هذا القبیل مسئله الامامه، فان العامه مکلفون بالاعتقاد بها ولا یذر الجاهل منهم بجهله کما لا یذر الیهودی الجاهل لمکان ضروریت الحق کاشفه عن تقصیر المخالف. بخاطر اینکه مسئله ضروریه، اگه مسئله ضروری باشه دیگه این آقا مقصر قاصر نیست. و من هلا یعلم ان المخالف کافر بالکفر المقابر للایمان الذي عرفت تفسیره، که همون منکر ضروری دین باشه. پس مخالف کافر میشه در صورتی که منکر ضروری دین باشه، در صورتی که ضرورت براش روشن شده باشه، یعنی اون مسئله ضروری براش کشف شده باشه و از مثل این پذیرفته نباشه که مثل این مسئله رو ندونه. و الی هذا یرجع الاستدلال اما فی المنتهى ولی المحقق المعتبر علامن المخالف عن الزکا. خب عرض بکنم که این بحث این که آیا مخالفین کافر هستند یا نه، یکی اینجا بحث میشه، یکی هم در بحث زکات، یکی هم در امام جماعت اونجا هم بحث میشه که آیا مخالف پشترش میشه نماز خون، میشه بهش زکات داد، میشه عرض کنم شواهدش گرفت یا نه. اونجا بعضیا قائل به کفر شدن، تکفیر کردن، اونجا از اینا بحث میشه و انه منکرون لما علم من الدین ضرورتن، علت کفرشون هم اینه که ضروری دین رو چیکار کردن؟ انکار کردن. خب اگه ضرورت داره، ضرورت یعنی دو دو تا چهار، نه اینکه یه مسئله عرض کنم بزرگ شما پنج مجهولی بنویسی بگی حلش کن، اینکه ضروری نیست، کلی باید فکر کنی تدبر کنی. ضروری یعنی بدون فکر به ذهن میاد. ضروری یعنی یقین بل من رخص، یعنی قیاسات و همه این میشه ضروری. میگه خورشید کنید اینا دیگه، میگه به چه دلیل؟ میگه خود دلیل نمیخواد که اینا دیگه، دلیل لازم نداره چه قطعی یعنی. این میشه ضروری. ولی اگه نه کسی مثل آفتاب براش روشن نبود، واقعا شبهه داشت، اشکال داشت، ذهنش یه جای دیگه رفت، بلکه برخلافش دلیل داشت. و اما الحکم به طهارت فلانه هم مسلمون، میگه این که ما میگیم طاهر هستن مخالفین چون مسلمون هن دیگه، و اسلام هم همون تصدیق اجمالی به رسالت کافیه، یعنی اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله، کافیه برای اسلام. برای و عدم و تکذیب النبی فی امر من الامور الدینی هم هل علمی بکنی من هم. و من انکر الامام من العامه محل علم، اگر کسی امامت را از مخالفین انکار کرد و با اینکه علم داره انکارش کرد، بله این یکم بکفر. به خلاف من انکر کنه بو من هو، به خلاف کسی که گفت نه اینو پیغمبر نگفته. بعد یه وقت میگه پیغمبر میدونه پیغمبر گفته و انکار میکنه، یه وقت نه میگه اصلا چنین چیزی نگفته پیغمبر. این فرق میکنه، اون اولی حکم به کفر میشه، دومی نمیشه. اون کفرم حالا به چه معنا باید بحث کنیم. فهمون که رو ضروری، خب یکی از چیزایی که در بحث کافر در نجاست و طهارت کافر گفتیم که منکر ضروری کافر دیگه، درسته؟ گفتیم هر کی ضروری دین رو انکار کنه چیه؟ یا آقا نماز واجب، کی گفته تو اسلام نماز واجبه؟ آقا نماز دیگه هر کسی، هر ام قمری که مسلمان شده دیگه نماز رو دیده، یه چیزی نگو که همه بهت بخندن. چرا؟ این منکر و ضروری انما یکفر یا یکفر یا یکفر فی یکفر یا یکفر فی مقابل الاسلام، یکفر بخونیم بهتره. اذا انکر ما علمه و کونه من الدین، وقتی چیزی را که میدونه از دین انکار بکنه، طرف سختش میاد نماز بخونه، اصل نماز انکار میکنه. آقا نماز خونی شیخا در آورده، نماز چه روزه چی؟ آقا دیگه انکار ضروری، حالا بگو مثلا حرمت شطرنج بگو، حالا یه شبهاتی توشی، ولی چونه این کاری نمیدی نماز رو داری این کار میکنی، نمیشه. و یکی علم نا به علمهی کن و ذالک الامر ضروری هن لاجرشته و عادت هن. و المخالفون نعلم انهم ينكرون كون الامامه من دین النبی. میگه که این جملهش مهمه، میگه مخالف، حالا این مخالفین اهل سنت چجوریه؟ امامت ضروری رو مثل آفتاب انکار میکنن؟ نه، میگن ما اصلا قبول نداریم پیغمبر چنین چیزی گفت. اینی که پیغمبر چنین چیزی رو گفته باشد و قبول ندارن. نه علما انهم یمکرون کون الامامت من دین النبی صلی الله علیه و سلم. بعدم یه بحثی راجع به قتلشون میکنه که من آثار الارتداد للکفر، یعنی ما هر کافر رو نمیتونیم بکشیم، اون کافر رو میتونیم بکشیم که مرتد شده باشه. خب اگر منکر ضروری در مقابل اسلام به انکار نبی برگرده، به کذب نبی برگرده، این کافره، وگرنه کافر نیست. اینم خلاصه فرمایش ایشون میشه دیگه، تکرار فرمایش قبلیه. اینم در مرحوم شیخ انصاری در کتاب قضا و شهادات 327 تا 329 این فرمایش رو فرمودن. جمع‌بندی ما از فرمایش ایشون هم فرمایش شیخ شهید ثانیه، یعنی ایشون هم گفتش که آقا اگر کسی ضروری رو انکار کنه، ولی اگه کسی نه کونه من کلام حضرت رو انکار کنه، اون دیگه ضروری نیست. و خب فرد بعدی محقق خونساریه. محقق خونساری هم در کتابش، در عرض کنم حضور شما که ایشون هم در صفحه 101 تا 103 در کتاب خودشون عدالت رو شرط در شاهد دونسته و مخالفان رو به استناد روایت غیر عادل دونسته و بعد از نقل خلاصه ادله استدلال طباطبایی صاحب ریاض می نویسه و العمدتو التسلم عند الامام. من عرض کردم که بخش قابل ملاحظه از علما که ایمان رو شرط می دونن، دلیل اصلیشون چیه؟ اجماع. دلیل اصلیشون اجماع علما، و ما این اجماع رو هم قبول نکردیم. سیدنا الاستاد فرمودن که این اجماع که مدرکیه، بالاخره مدرکیش یکی از همین حرفاست، بزن قبول نیست. ثانیان اصلا شهید ثانی نپذیرفته این فرمایش، این فرمایش رو علی ظاهر نپذیرفته. بعد از شهید ثانی هم خیلی اومدن نپذیرفته، اما که دیدید الان شیخ انصاری هم نپذیرفته، بعدا هم خواهید دید که بعضی دیگه از اساتید ما هم نپذیرفتن. ول عمدتو ایشون میگه ول عمدتو التسلم عند الاماميه، یعنی توافق، لكن مع مراعات ما هو المكلف به في كل عصر. بعدشون توضیح میده، میگه حالا هر کسی باید در عصر خودش ائمه رو پذیرفته باشه، همون مطلبی که ما عرض کردیم رو بیان میکنه و یه سری نقدهایی رو در راجع به ادله نقل میکنه. بعد میفرمه فل اولا الاغنا به اشتراط العداله، اولا هست که ما کفایت بکنیم به اشتراط العداله، بگیم آقا اشتراط عدالت کافیه، یعنی اگر مخالف نمیتونه شهادت بده، چرا؟ چون مخالفه؟ نه، چون ظالمه، چون ظالمه و عادل نیست. فمن لا یعتقد به امامت الائمه صلوات الله علیهم اجمعین کیف یحکم به عدالته؟ چجور میشه ما کسی که امامت ائمه را قبول نداره بگیم عادله؟ میشه حق به این بزرگی، بالاترین حق روزگار عالم رو از ذی حقش که امیرالمومنین بوده گرفتن، وقت ما بگیم این آقا عادله؟ نه. این آقا که اعتقاد به این داره عادله؟ نه.
اگر دانسته باشد مثلا یه عالم سنی که میدونه حقیقه ولی نمیخواد کوتاهیات اون بله، ولی عامی مبادش
فرمایش شهید ثانی رو تکرار میکنه. بله، حالا ایشون فعلا اینجوری میگه. نکته بعد میگه فلاحظ مثل سعیت بزن. حالا میگه از کجا چنین حرفی میزنی که آقا لا یعتقد به امامت یحکم به عدالته، کیف یحکم به عدالته، یعنی یحکم به ظلمه. ایشون میگه سعیه بزنتی رو ببینید، ان ابو الحسن علی ابن موسی رضا فی قوله و من اذل من اتبع هواه به غیر خودم من الله قال، یعنی من اتخذ دینه به غیر امام من ائمه الهدى. میگه در آیه قرآن که فرموده و من اضل ممن اتبع هواه به غیر خودم من الله، میگه به غیر خودم من الله یعنی چی؟ یعنی به غیر امام من ائمه. حالا پس این گمراه تر از این کیه؟ این گمراه زلالت، از این بالاتر کی میخوای؟ خب این حدیث هم سندش صحیحه. و اینا چیکارش کنیم؟ صحیحه محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام. بله دیگه زن زال یعنی گمراه، گمراه یعنی دیگه از را بدره دیگه، از را بدره دیگه، از را بدره کسی که از را بدره. خب نزن اتباع هوا، اتباع هوا یعنی چی؟ یعنی از فرمان الهی ساقط دیگه، نه فقط زلالت، زلالت به معنای کسی که اتباع هوای نفسش کرد. یعنی چی؟ یعنی حرف خدا رو گوش نکرد، یعنی ظالمه دیگه. خب چی می‌خواستی بگی؟ بگو.
ناظر به امور دنیوی انگار نیست.
بله این آیه قرآن هم کارش نداریم، ما به آیه قرآن کارش نداریم، به تفسیر به تفسیر کار داریم که میگه به غیر خودم من الله، یعنی به غیر امام من ائمه الهدى. اینا گمراهن، اینا گمراهن، گمراهن کسانی هستن که اتباع هوا علم درش شرطه. جوابش همون جواب شهید ثانی، اتباع هوا. من دارم اینو میخور، کسی داره اینو میخوره، حالا من که یکی داره اینو میخوره فکر میکنه آب بد معلوم میشه شرابه، این اتباع هوا کرده. اگر من به خدا خیلی کرده آب داره میخوره، اتباع هوا علم تو دلش خوابیده، به غیر امام ائمه خدا هم علم توش خوابیده. یعنی شما بله اتخذ دینه ان علمه به غیر امام من ائمه خدا، ولی اگه که کسی اشتباه مصداقی کرد و بعد هم ملتزم به احکام دین بود، این مشکله. صحیحه محمد بن مسلم سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، میشه یه همچین آدمی رو که شراب خورده ولی فکر میکرده آبه، خداوند روز قیامت بیاره عقصش کنه، میشه؟ میشه؟ نمیشه، اصلا نمیشه، اصلا نمیشه. قبح عقاب بلا بیانه. میگه آقا من نمیدونستم، من به خاطر نادانی. میگه آقا میخواستی بری تحقیق کنی؟ میگه خب تحقیق هم به اندازه خودم کردم. حالا یه وقت تحقیق به اندازه خودش نکرده، حالا بزننش، نه به خاطر باز امامت ولایت بعد میکنی، به خاطر اون که نرفته تحقیق. ولی یه وقتی که نه، به اندازه خودش نونوایی بوده، کشاورزی بوده به اندازه خودش. خب سمعت آج کل من دان الله به عبادتن عرض کنم، ولی یجهد و فیها نفسهو ولا امام له من الله فسعیهو غیر مقبول، سعیش غیر مقبوله. هر کسی دان الله یعنی چی؟ یعنی عطا الله. گفتیم دین به معنای اطاعت، دین به معنای دینی که ما به کار بریم. اولا دلارات شده، نماز خونده، روزه گرفته، چیز نخورده، اینا غیر مقبوله، یعنی جایزه بهش نمیدن. و هو زالون، گمراه، متعیرون، گمگشته است. و لا شان اون لعماله، خدا از کارهایی که کرده خوشش نمیاد. و مثله که مثل شاتن زلت ان رایها، مثل گوسفندی که چوپونشو و گله رو گم کرده، میره این ور میاد اون ور، شب میشه چششو باز میکنه، بعد یه گله میبینه میره توش، بعد چوپانه میاد که تو اینجا نیستی برو پی کارت، دورش میکنه از گله خود، دوباره میره توی گله دیگه، دوباره چوپانش دورش میکنه، دوباره میره توی گله دیگه، دوباره اون دورش میکنه، شب میشه تنها میمونه، گرگ میاد سراغش میخورتش. تشبیهی است که در روایت شده، روایتو ما خلاصش رو بردیم. والله یا محمد، امام باقر به محمد ابن مسلم میگه، میگه والله یا محمد من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله عز و جل ظاهرا عادلا اصبح ظالا طاهرا. ظاهرا
عادلا،
هر کسی که عرض کنم از این امت صبح کند در حالی که امام ظاهر عادلی را برایش وجود ندارد، این آقا گمراه و سرگشته هست. و این مات علی هذه الحال، اگر در این حالت بمیره، مات میتت کفر و نفاق، این آقا در حالت کفر و نفاق از دنیا رفته. و علم یا محمد ان ائمه الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین الله، ای محمد ابن مسلم بدان بدان که این هشام ابن عبدالملک و امثال اینها ائمه جور، اینا که دور برشون هستن به خاطر پول و مال و منال و مقام، لمعزولون عن دین الله، اینا اصلا هیچ ارتباطی با دین خدا ندارن، قد زلو، خودشون گمراهن و ازلو، دیگران را هم گمراه کردن. 300 سال بعد میان و اعمال هم التی یعملونها کرماد نشتد در به ریح، مثل خاکستر برباد میماند در روز در روزی که طوفانی است. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، کارهایی که کردن هیچ فایده برشون نداره. ذالک هو الضلال البعید، این یه گمراهی دور است. خب پس بنابراین این مات میتت الکفرن و نفاق. حالا اینجا ائمه اطهار از این روایت خیلی دارن که دارن به این سبک و سیاق میگن، اینا بیشتر اشعار به کسانی داره که حق ائمه رو گرفتن و اینا معمولا هم دسترسی به کتاب و منابع اونا داشتن. بله، اینا میدونستن و میدونستن و از آثار و اعمالش ظاهر شده. حالا یه روایتی هم وارد شده، من انشالله اگه اول جلسه بعد یا جلسه براتون بخونم، در ملاقات هشام ابن عبدالملک رو با امام باقر علیه السلام رو در زمانی که حج اینا با هم دیگه ملاقات میکنن، بعد هشام دستور میده که امام رو بیارن نزدش و یه اتفاقاتی میفته و اونجا هشام میفهمه که ایشون با این که میخواسته حضرت رو شهید کنه ولی اونجا منصرف میشه، میبینه او خیلی وضع و اینا. از این اتفاقات برای ائمه نسبت به ائمه جور زیاد افتاده و این روایت هم الان کلمه ائمه جور داره، من زیرش خط کشتم. یعنی اینا راجع به یه آدمه که قرن پنجم تازه مسلمان شده به دسته عالم سنی در بخارا، در نمیدونم عرض کنم سمرقند، در افغانستان، در پاکستان، پشاور، اینا داره کسایی میگن که با ائمه محشور رو در نشست برخواست کردن، حقانیتشون رو دیدن، به چششون معجزات و علایت اینا دیدن، اینا بعد در درمین حال حق به اینا ندیدن، اینا در شن رو میکنن انشاءالله. بله قبلش عامه، اون عام رو هم انشاءالله توضیح خواهد. یه استراحتی بکنید جلسه برمشون.